بود. مشیت ما، اراده ما، آرزوی ما به قلم را به فهم ماست. ما هر اندازه که میفهمیم اشتها داریم، آرزو داریم و دعاهامون هم همینطور دیگه. بارها این مثال ذکر شد. الان شما هیچ توجه کردید که یک دامدار یا کشاورز در تمام مدت عمرش آرزو بکنه ای کاش من نسخه خطی تهذیب شیخ توصی رو می‌داشتم؟ اصلا این همچه آرزوی بر او مطرح نیست. او شیخ توصی رو نمی‌شناسه، تهذیب نمی‌دونه. تهذیب تو کتابخانه هست، نسخه خطیش هم هست، مصححش هم هست، اما این کشاورز او را آرزو نمی‌کنه. هر کسی به اندازه فهمش آرزو داره. ما به اندازه فهممون از قرآن و روایات آرزو داریم، اما بیش از این آرزو نداریم، چون بیش از این نمیفهمیم. لذا فهمید حواستون جمع باشه. این تو نیست که در بهشت هر چه هست شما بخواهید. در بهشت هر چه شما بخواهید هست، اما خیلی از چیزا پیش شما هست که شما نمیخواهید. اگر صلاح دانستیم به شما میدیم. لذا فهمید فیها ما تشتهی الفوز و ترزل اعیان، که اینجاست. در بخشا دیگه فرمود و لدینا مزیدون، اون که از علم لدنی ترفیع بسته است اون میتواند به اون مزید راه یابد. او زائد بر فهم ماست. وقتی زائد بر فهم ما بود، زائد بر مشیت و آرزو بود، تمنی ماست. تو دعاها هم همینطوره، چیزی رو میخوام که بفهمیم. ما نمیدونیم وجود ما را که از تعمیر چیه. خدا غریق رحمت کنه شیخ الاستاد مرحوم حکیم الهی قمشیری بارها میگفت من آرزوی من اینه که در نهج البلاغه را کنار حوض کوثر خدمت از تعمیر بخوانم. این مثلا میبینید برای خیلی اصلا مطرح نیست. بنابراین هر چه انسان بخواهد در بهشت هست، نه هر چه در بهشت هست انسان میخواهد. الان برای طلبه های عادی هر چه بخواهند تو کتابخانه های بزرگ و عمومی هست، اما نه هر چه در کتابخانه های عمومی هست این طلبه بخواد، برای اینکه این نسخه خطی فارابی رو نشنیده، این نسخه تهذیب شیخ توصی رو نشنیده، تا بگوید ای کاش اون نسخه مصححی که به خط خود شیخ توصی بود من می‌داشتم. بنابراین این فقط جنبه اثباتی رو بیان می‌کند. و فیها ما تشتهی الانفس و ترزو الاعیان و انتم فیها خالدون. والحمد لله رب العالمين. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ان عذابها كان غراما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما.
شبتون بخیر. با کمال افتخار در یک شب خوب پاییزی، دوشنبه شب 17 مهر ماه، در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیوی معارف. آرزو میکنم که تا این لحظه از دوشنبه رو به خوبی و سلامتی پشت سر گذاشته باشید. شبی سرشار از آرامش رو برای همه شما هموطنان خوب و عزیز و بزرگوارم در هر جای ایران و دنیا که هستید آرزو میکنم که پیش رو داشته باشید. لحظات قبل در برنامه برکرانی نور تفسیر آیات شریف 67 تا 73 سوره مبارکه زخرف رو با کلام استاد حضرت آیت الله جوادی آملی، مفسر محترم و بزرگوار قرآن، با شما شنیدیم. آرزو میکنم که برنامه هامون تا این لحظه مورد توجه و پسند شما عزیزان واقع شده باشه. برای این لحظه شما گرامیان برنامه رو با عنوان حدیث در گذر زمان با موضوع تاریخ حدیث و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مهدوی راد آماده پخش داریم. این برنامه رو به مدت زمان 30 از رادیو معارف از این لحظه به شما هدیه می‌کنیم.
انا ابي عبد الله قال رسول الله
هذا سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسنادهی عن ابن ابی نصر.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الاله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
به نام خداوند جان و هنر که این را صدف کرد آن را گوهر. پس از نام و یاد خداوند سلام بهترین سرآغاز هر گفتار است. پس سلام به شما که شیفته دانشید و شیدای معرفت و معنویت. از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف هشتمین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان را تقدیمتان می کنیم و به همراهیتان امید داریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان، در مجموعه برنامه حدیث در گذر زمان می‌کوشیم شما را بیش از پیش با سیر حدیث و دانش‌های حدیثی آشنا کنیم. در برنامه‌های پیشین درباره اهتمام پیشوایان معصوم و به ویژه رسول اکرم صلی الله علیه و آله به نشر و نگارش حدیث سخن گفتیم. اکنون می‌افزاییم رسالت آن گرانمایه از دید گستره زمانی و مکانی ویژگی‌های برجسته‌ای دارد. اسلام از چشمانداز شعاع مکانی از آغاز به سرزمین حجاز محصور نبود، بلکه سراسر کره خاکی را در بر می‌گرفت. راز نامه‌های پیامبر صلوات الله علیه و آله به زمامداران سرزمین‌های مختلف از جمله ایران، روم، مصر و حبشه همین امر بوده است. شاهد این مدعا آیاتی است که از چیره شدن اسلام بر همه ادیان و مذاهب حکایت می کند. از این میان است آیه شریفه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. یعنی اوست کسی که فرستاده خود را با هدایت و آیین درست روانه کرد تا آن را بر هرچه دین است فائق گرداند، هرچند مشرکان را ناخوش آید. اگر قرار باشد اسلام جهان شمول و جاودانه باشد، آیا میتوان انتظار داشت که پیام رسان آن به ابلاغ آموزه‌های دینی در قالب حدیث فقط به مخاطبان خود در حال حیات خیش اندیشیده و از کوشش و فراهمسازی راهکارهایی برای نشر آن غفلت کرده باشد؟ خوشبختانه در سیره گفتاری و رفتاری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شواهدی بر اهتمام به نشر حدیث وجود دارد. چنان که اشاره کردیم، نامه‌های رسول خدا به افراد و سران سرزمین‌های گوناگون نشان دهنده این تلاش و اهتمام است. سخنان استاد گرانمایه حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمد علی مهتبی راد در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و موفق و معین. در ادامه سخن از حدیث در گذر زمان و پرداختن به مقدمات بحث و زیرساخت‌های بحث، عرض کردیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر کتابت تأکید کردند و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به اضلاع الثلاثه، یعنی هم گفتار پیغمبر و هم فعل پیغمبر و هم تقریر پیغمبر، دلالت بر کتابت و ضرورت کتابت می کند. عرض کردیم که فعل پیغمبر در نویساندن پیغمبر تبلور یافته است و در نهایت سخن پیشین عرض کردیم که یکی از مهمترین جلوه های آن نامه هایی است که پیغمبر اکرم دستور به کتابت دادن یا معاهده هایی است که بین خود و قبائل و یا کسان بسیاری بستن، مثل اون معاهده بسیار مهم بین مسلمانان و یهودیان که حقیقتاً یکی از مهمترین نصوص حقوق بین الملل میتواند تلقی بشود و از این زاویه بعضی از عالمان و محققان و حقوقدانان آن رو مطالعه کردند، از جمله پروفسور محمد حمید الله، و کار بسیار سنگینی که در این زمینه کرده است و کسان دیگر. خوشبختانه نامه های پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جمع شده، تدوین شده و در اختیار است که گسترده ترین و مهمترین و عالمانه ترین و محققانه ترین اونها با استناد به منابع و مراجع بسیار، کتاب مکاتیب الرسول، اثر بسیار بسیار مهم و ماندگار مرحوم آیت الله حاج شیخ علی احمدی میانجی رضوان الله تعالی علیه، کارهای دیگه هم در این زمینه انجام شده است و متن این نامه ها هم از زاویه های مختلف، از جهات مختلف قابل بررسی است. سنت تقریری رسول الله هم بر اون استوار است، یعنی پیغمبر اکرم در مرعا و منظرش می نوشتن و کتاب پیامبر نهی نمی کرد، بلکه بر آنها تأکید می کرد. وقتی می نوشتن پیغمبر آنها را می ستود. و در ادامه بحث خواهیم گفت که ده ها نسخه صحیفه جزء و کتاب نوشته شده است که پیغمبر اکرم اینها را می دانستن، در مرعا و منظر پیامبر بودن و پیامبر هم بر اونها تأکید می ورزیده است.
ربنا صلی 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 علی احمد خیر المرسلین.
من در ادامه بحث بر سنت فعلی و یا تقریری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک نکته را و یا یک مورد را اضافه کنم، گرچه که ادامه بحث را در همین زمینه در یک زاویه دیگری هم با آن خواهیم پرداخت و اون مسئله صحیفه رسول الله یا صحیفه النبیه. متاسفانه بعضی از فاضلان اهل سنت از اخبار و نقل‌های مرتبط با صحیفه النبی برداشت اشتباهی کردند و بعضی از فاضلان شیعه هم خلطی را مرتکب شدند و بعضی ها به خاطر ارتکاب این خلط به راه نادرستی رفتند. اونچه که در منابع اهل سنت از این صحیفه سخن رفته است، عنوان صحیفه النبی است که گفته می شود فی زعابت سیف علی علیه السلام بود یا فی زعابت سیف رسول الله، یعنی در کنار دستگیره شمشیر پیغمبر آویزان شده بود. خب استحضار دارید نوشته ها اون زمان به خاطر اینکه کاغذها وضع خاصی داشتن، گاهی کاغذ بلندی بود که اکنون ما هم در بیازها داریم و به صورت پولانی که بعد این را به صورت دایره‌ای جمع می کردن، در یک چنین چیزی گذاشته می شد و قاعدتاً این بسیار کوچک بود که از شمشیر و دستگیره شمشیر می شد آویزان بشه. اشتباهی که بعضی از متفکران اهل سنت مرتکب شدن، مثل آقای ابراهیم فوزی و مرحوم محمود ابو ریه در ازواء علی سنت المحمدیه، که من باید به استادان و دانشجویان و فاضلان تأکید کنم که این کتاب با همه خوبی ها و حسنی که دارد، یه نتیجه بسیار بد و خطرناکی هم دارد و اون رسیدن به این نکته غیر واقع غیر سالم است که پیامبر امر به کتابت که نکرده بماند، نهی از کتابت هم کرده. خب ایشون همینجا تأکید میکند که صحیفه پیامبری که در نصوص از آن سخن رفته است در حد آویزان شدن از دستگیره شمشیر پیامبره و علی ابن ابی طالب او را نوشته است و علی ابن ابی طالب تصریح کرده است که ما از پیامبر هیچ چیز در اختیار نداریم جز همین، اگر این گونه باشد نمیشود پذیرفت، چون به خاطر اینکه با صراحت تاریخ پیغمبر زندگی می کردن، علی ابن ابی طالب از آغازین روزهای نزول وحی همراه پیغمبر بودند تا وقت رحلت و نمی شود این همه زمان در محضر پیغمبر باشند و محصول فکری این زمان دراز یه صحیفه باشد با 48 تا روایت، با 50 تا روایت. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که ایشون نتیجه میگیرن اساسا همین هم وجود خارجی ندارد، همین هم نادرسته. و نتیجه بعدی این که پیغمبر بر کتابت امر نمی کرده و نتیجه دیگر این که نهی می کرده که اگر اینها نبود قاعدتا باید علی ابن ابی طالب یه میراث بسیار بزرگی از پیغمبر اکرم در اختیار می داشتن. بنده می خواهم عرض کنم که حضرت آقای ابو ریه و آقای ابراهیم فوزی، اشتباه نکنید با آقای رفعت فوزی، اینا دو نفرن در دو سوی کاملا مخالف با هم، که اون پیش غلطه این پس هم غلطه. یعنی ما دو تا صحیفه، یه صحیفه که در منابع اهل سنت نقل شده همان است که خبرش همین هاست، در منابع ما هم نقل شده، آقای رفعت فوزی اون رو جمع کرده، صحیفه علی ابن ابی طالب توثیق مبکره در سنت رسول الله، تصریح هم کردن که محتوایش قصاص و دیاته و از این جهت همانند سازی این صحیفه با آن صحیفه‌ای که در مدینه انجام شده است اونم نادرسته. اما یه صحیفه دیگری در منابع شیعه وجود دارد که آن صحیفه به خاطر وصفی که شده است و همانند از آن وصف با کتاب علیین، اون همان است که همه چیز در آن هست، حتی عرش خدش، خدش عرش، یعنی حتی حکم یک خراش. این در اختیار علی علیه السلام بوده و در اختیار علیه السلام بوده، ائمه همیشه ازش نقل می کردن، از این به کتاب و نبی یاد شده، به کتاب و علیین یاد شده، به صحیفت و نبی یاد شده، به املا و نبی یاد شده. در منابع ما این 7 اسم دارد که بعد بهش می رسیم. این خطا را متاسفانه مرتکب شدن و نتیجه این شده است که چون تقریری خطا انجام داده اند، نتیجه خطایی هم گرفتن. ما برمی گردیم به ماجرای بحث و در ادامه بحث روشن خواهیم کرد که نص شرعی دلالت کننده بر عدم کتابت حدیث که دستمایه فاضلان خاورشناس یا برادران اهل سنت باشد بر عدم کتابت و نتیجه هایی که گرفتن در سیره پیغمبر وجود خارجی ندارد و اون چرا هم که نقل کردن پایه درستی ندارد. در این بحث ما یه عناوینی هم داریم که این عناوین میموند برای سخن از حدیث در تاریخ تشیع، مثل کتاب علیین، مثل مصحف علی علیه السلام، مثل مصحف حضرت فاطمه سلام الله علیها، که بسیار بسیار سخن دربارش گفته شده است و تفسیرهای نادرستی گاهی برادران اهل سنت ازش کردن. همه اینها نشونگر این است که سنت در زمان پیغمبر اکرم کتابت می شده و پیامبر به کتابت آن تصریح می کردن و تأکید می کردن. اون قصه بسیار معروف که متاسفانه حتی برخی از فاضلان ما در اینها خدشه کردن، که اینقدر نقل کردن که اگر کسی تواتر معنوی رو برش ادعا کند شاید گزاف نباشد، که در فتح مکه وقتی ابیشات آمدن و دیدن که پیامبر سخن میگوید و از این سخن گفتن به وجد آمدن و شور و هیجانی پیدا کردن، از پیامبر خواهش کردن که برخی از این مطالب نوشته شود و در اختیار او نهاده شود که او در زندگی ازش بهره ببرد و از آن استفاده کند. و پیغمبر اکرم فرمودن اکتبو لعبیشات یا لعبیشا، این مطلب رو و این قصه رو فراوان نقل کردن، گاهی تو اصل مطلب و طولانی نقل کردن، گاهی مختصر نقل کردن، ولی این قسمت اکتبو لعبیشا رو همه نقل کردن. خب این دلالت میکند بر این که پیغمبر اکرم دستور به کتابت میدادن.
امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا
مهبت جبرئیل، کریمی که چرخ فلک طور اوست، همه نورها پرتو نور اوست.
حبیبی محمد امام الهدى.
یه نکته دیگر رو باید اشاره کنم که فاضلان با آن اشاره کردن و بعد ما وقتی روایت ناحیه رو نقد میکنیم در پایان آن را خواهیم آورد، اون آخرین لحظات حیات پربرکت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر اکرم در اون آخرین لحظات بر اساس تصریح همه عالمان اهل سنت و مورخان و محدثان اهل سنت که البته در چگونگیش گاهی بگو مگو دارن ولی در اصلش ابدا، نوشتن که لما حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الوفات و فی البیت رجال فیهم فلان و فلان، همه بودن، خلیفه اول بودن، خلیفه دوم بودن، همه بودن. پیامبر فرمودن هلم اکتب لکم کتابا لن تزلوه بعده، برای من ابزاری بیاورید که بنویسانم چیزی را که هرگز بعد از نوشتن آن گمراه نخواهید شد. عرض کردم ما به این بحث برمیگردیم، ولی یک نکته رو اینجا من نقل کنم که آقای محمد ابو زهو از عالمان و محدثان و فقیهان بزرگ معاصر دمشق نوشتن که پیغمبر آهنگ کتابت کردند در لحظه های آخر عمرشون و پیامبر که معصوم است جز به نیکی آهنگ نمی کند و جز به اون چه که صلاح امت هست قصد نمی کند. پس قصد پیغمبر بر کتابت و نوشتن نشونگر آن است که کتابت و نوشتن اهمیت دارد و از این جهت نکته بسیار مهمی رو می گویند که باز هم بعد با آن برخواهیم گشت. می گویند چون چنین است پس بنابراین ما نتیجه می گیریم که منع کتابت از سوی خلیفه لیس الا هوا شخصیه، هیچ چیز نیست جز یک خواست فردی و موضع فردی و ربطی به سنت پیامبر و سنت دینی ندارد. روایت ظاهرا منع کتابت رو در گفتار بعدی انشاءالله نقد و تحلیل کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
همچنان از رادیو معارف با برنامه حدیث در گذر زمان در خدمت شما گرامیانیم. اگر برنامه‌های پیشین را شنیده باشید، مستحضرید که در این مجموعه برنامه بخشی هست با عنوان میراث مکتوب. در این مجال استاد حجت الاسلام غلامعلی توحید مفضل را شرح می‌دهند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این برنامه هم یکی دیگه از کتاب‌های حدیثی شیعه رو برای شما شنوندگان عزیز معرفی می‌کنیم. عنوان کتابی که برای این برنامه در نظر گرفتیم کتاب توحید مفضل هست. این کتاب در قرن دوم هجری توسط یکی از شاگردان ائمه اطهار علیهم السلام به نام مفضل ابن عمر جعفی نوشته شده. مفضل ابن عمر که نویسنده این اثر هست از اصحاب سرشناس امام صادق و امام کاظم علیهم السلام بوده. هم روایت‌های متعددی رو از امام صادق نقل کرده و هم از امام کاظم. روایاتی هم در مورد این شخصیت در دست هست که این روایات در مجموع نشانگر اینه که جناب مفضل مورد تأیید و قابل اطمینان برای اهل بیت بوده و امام صادق به ایشون اجازه داده بود که هرگاه اختلافات مالی مانع از این شده بود که شیعیان با هم نزدیک باشن و همین سبب جداییشون شده بود، به ایشون اجازه داده بود که از خمس و سهم امام برای حل مشکلات شیعه استفاده بکنه. و روایت های دیگه هم در دست هست که جناب مفضل ابن عمر رو ستوده و مدح کرده. در مجموع در نزد علمای شیعه مفضل ابن عمر به عنوان یک راوی سرشناس و قابل اطمینان و ثقه شناخته شده هست. کتاب هایی رو ایشون نوشته و نسبت دادن به ایشون که در مجموع حدود 5 اثر رو به جناب مفضل ابن عمر نسبت دادن، گفتند که این کتاب ها رو ایشون نوشته. یکی همین کتاب توحید مفضل که در این برنامه انشاءالله توضیح خواهیم داد. کتاب دیگری هست به نام کتاب الوسیه. کتاب سوم این بوده به نام کتاب الیوم و اللیله که کتاب دعایی بوده. کتاب علل و شرایع چهارمین اثر ایشون بوده و کتاب الاهلیلجه. این 5 اثر رو به ایشون نسبت دادن.
سبحان الله والحمد لله ولا اله
الا الله. به دست ما رسیده و توسط علامه مجلسی در بهارالانوار گزارش شده و بارها و بارها در ایران ترجمه و به چاپ رسیده. جریان نگارش کتاب توحید مفضل رو خود نویسنده در ابتدای کتاب بیان کرده. مفضل ابن عمر نقل میکنه که این کتاب رو امام صادق به ایشون املا کرده و هرچه امام صادق گفته کلمه کلمه ایشون نوشته. مجموعه متن کتاب رو در 4 روز از صبح تا به ظهر امام صادق به ایشون املا میکرده و ایشون مینوشته. این که چی شد جناب مفضل دست به قلم گرفت و این کتاب رو تدوین کرد و اون چه سبب نگارش شد و به تعبیر امروزی انگیزه نگارش ایشون چی بوده در ابتدای این کتاب اومده. مفضل ابن عمر میگوید که عصر یک روز بود که من در کنار حرم نبوی در مسجد النبی نشسته بودم، دیدم گروهی اومدن اونجا صحبت میکنن. وقتی که خوب به صحبت‌های اونها گوش دادم، دیدم بزرگ اون جمع که یک شخصیت مادیگرا و به تعبیر امروزی ماتریالیست بود و نامش ابن ابوالاوجا هست، حرف‌های ناپسندی رو در مورد پیامبر خدا بیان می‌کنه. ابن ابوالاوجا بیان می‌کرد که پیامبر خدا که قبرش اینجا هستش واقعا پیامبر نبوده، بلکه فیلسوف زیرکی بوده که همین سبب شده مطالبی رو نعوذ بالله از خودش بیان بکنه و الا خدایی وجود نداره و همه چیز هم خود به خود به وجود اومده و این جهان هیچ خالقی نداشته و ندارد. مفضل که این مطالب رو میشنوه نمیتونه تحمل بکنه، برخورد تندی میکنه با اینها و عصبانی میشه و فریاد میزنه سر این افراد. ابن ابوالاوجا بهش میگه که اگر تو از یاران جعفر ابن محمد هستی، خود جعفر ابن محمد، مقصودش امام صادقه، خود جعفر ابن محمد این گونه با ما سخن نمیگوید، بنابراین برخورد تو برخورد ناشایستیه. جعفر ابن محمد همیشه با ما بحث میکنه، مناظره میکنه، نه اینکه برخورد تند داشته باشه. همین سخن سبب میشه که مفضل برخیزه و بره به منزل امام صادق و جریان رو گزارش کنه برای امام صادق. امام صادق وقتی که مطالب رو میشنود به مفضل میفرماید که فردا صبح اول وقت بیا خونه من و همراه خودت کاغذ و قلم هم بیا و اون مطالبی رو که من میگم اونها رو یادداشت بکن. اون مطالبی که میخوام بگم در مورد حکمت خداوند متعال در آفرینش جهان هست که تو اگر اینها رو یاد بگیری و به مؤمنین هم بیاموزی و مؤمنین هم اینها رو بخونن، هم تو آرامش میابی، هم مؤمنین آرامش پیدا میکنن و همچنین کافران هم در جواب به این مطالب حیران خواهند شد. با این فرمایش امام صادق، مفضل از فردای اون روز تا 4 روز هر روز صبح تا ظهر میره خونه امام صادق و مطالبی رو که امام صادق بیان میکنن رو مینویسه. حاصل این 4 روز یک مجموعه کوچکی هست به نام توحید